الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که در وقت موقوف وقت هست یا نه. در وقت این بحثی که اینجا هست در مورد عین موقوف است، اما در مورد نمای موقوف بعدا بحثش میاد. اما در مورد عین موقوف عرض کردم تقریبا اتفاقیه که وقت نداره، ولی وجهش رو مختلف ذکر کردم. پنج وجه برای این ذکر شده که هر پنج وجه در کلام محقق حلی آمده، در مجموع دو جای معتبر و یک جای شرایع. وجه اول عدم ملکیت بود که در مستند با تعبیر عدم ملکیت عرفن تعبیر شده، که آیا حالا مراد این هست که مثلا ادله‌ای که ملکیت رو اثبات میکنه انصراف داره این کلمه عرفن، یا این که مراد از این عرفن این هست که ملک منصرف است و ملک تام و این چون نقصان ملکیت داره بنابراین عرفن ملکیت لغو میکنه. به هر حال همش تعبیر در مستند هست، مستند مرحوم نراقی. مطلب دوم تنافیش با وقفیت بود که این تنافی با وقفیتش رو عرض کردم. تقریبای مختلفی براش هست که دو تا تقریب مهم در موردش هست. یک تقریب، تقریبی که در خود معتبر هست، و یک تقریب، تقریبی که در مستند مرحوم نراقی هست. حالا به نظر میرسه که این استدلال دوم درستم هست، با وقفیت منافات داره. حالا آیا نتیجهش این میشه که ما بگیم اصلا زکات تعلق نمیگیرد، یعنی منشأ انصراف میشود، یا بگیم تعارض داره با ادله ثبوت وقف و الوقوف حسب ما یوفا اهلها، با اون تعارض پیدا میکنه. در نتیجه اینجا ما به نحو خصوص منوش هستند، در نتیجه مثلا تمسک میکنیم به عمومات عدم لزوم زکات. حالا من تصور میکنم اصلا انصراف داره، یعنی اون وجه اولی که خود محقق در معتبر گفته روشنتر از وجهی باشه که مرحوم نراقی در مستند گفته. این در واقع لااقل حالا انصراف هم نداشته باشه، ادله زکات ظهور در شمول نسبت به این صورت رو نداره. وقتی ظهور در شمول نسبت به این صورت نداشته باشه، به خاطر همین نکته وقفیت وقف، این باعث میشه که تنافی با ادله وقف پیدا نکنه، ادله وقف سر جای خودش محکم باشه. علی تقدیر حالا چه بگیم انصراف داره، چقدر متیقنش غیر مورد وقف هست، این منشأ میشه که ما ثابت نباشد که ادله زکات مورد موقوف رو میگیره، باز برایت تمسک میشه. خب این به نظر میفته تام باشه. وجه سوم و چهارم هر دو بحث نقصان ملک هست، و اینکه شرط زکات تام بودن ملک هست، و اگر ملک تام نباشه ناقص باشه زکات نیست. چرا تام نیست؟ دو تقریب برای تام نبودن و ناقص بودن هست. وجه سوم ناقص بودن به خاطر اینکه جواب تصرف درش نمیشه کرد، فقط در یک لا یجوز التصرفی الا للاستنماء به تعبیر مرحوم محقق حلی. یه تعبیر دیگه، تعبیر دیگه لمشارکتی غیری من الطبقات، چون حق دیگران هم در این مال هست که اونم در معتبر وجود داره. عرض کنم خدمت شما، یه موقعی ما حالا نقصان ملک، این دوتا چیزی که نمیدونم عبارتاشو خوندم یا نخوندم، یک عبارت در نهایت الاحکام هم مرحوم علامه هلی هم داره، فقط نقص و تفرف داره. در نهایت الاحکام نقص و تفرف داره، توضیح نداده که نقص تفرف به خاطر عدم جواز تفرفه. عبارتش این از الوقف من الغنم الصائمه لا زکات فیه لنقص التصرف، لنقص التصرف، نه لنقص التصرف همین وجه سومه، یعنی نمیشه تصرف کامل کرد. و حالا این نقص تصرف منشأ میشه که عدم تمکن از تصرف نباشه یا نقص ملکیت میاره، این عبارت واضح نیست. تو خود منتهی لنقصان الملک تعبیر کرده، این لنقص التصرف تعبیر کرده. به هر حال عبارت نهایت الاحکام ابهام داره که ناظر به وجه سوم هست یا ناظر به وجه پنجم هست. این نهایت الاحکام. خب حالا وجه سوم و چهارم که با هم دیگه بحث کنیم خوبه، اینه که چرا نقصان ملک مانع زکات میشه. خب حالا یه موقعی ممکنه شخصی بگه که اطلاقات ادله زکات مثلا انصراف داره و به ملک تام و هیچ برهانی هم ذکر نکنه، خب الان خیلی دیگه عهدتها الان مدعی ها مدعی نوع یه تقریبه، یه مقداری فنی تر به این مطلب ذکر کردن مناسب هست. ما جایی که حق غیر در مال باشه یا جواز تصرف مطلق نداشته باشه، یکی به همون ادله اندهو و امثال اینها ما بخواییم تمسک کنیم که درست هم هست. عرض کردیم ظاهر ادلهی که میگه باید اندهو باشه اینه که در اختیار شخص باشه، کسی در اختیار کسی دیگه ای نباشه و بتواند تصرف کامل بکنه. خب اون درست اون، ولی که در واقع به یه معنا بازگشت ما این رو جزء شروط عدم تمکن از تصرف میگرفتیم. حالا اسمش شرط پنجم اینو قرار بدید یا شرط سوم قرار بدید، خیلی مهم نیست. بحث این است که از ادله استفاده میشه که باید تمکن از تصرف داشته باشه، باید بتواند تکلیفاً در مال تصرف کنه و حق غیر درش نباشه. خب اون به اون روایت ها ممکنه تمسک کنیم. تو این مسئله البته
نقصان ملک
کلمه نقصان ملک خیلی خصوصیت نداره. بحث این هست که حالا اون عدم جواز تصرف یا ذی حق بودن غیر رو بگیم این منشأ می شود ملک ناقص بشود یه جوره، یا بگیم تمکن از تصرف نداره، خیلی مهم نیست حالا اسمشو داخل در کدوم یکی از این شرایط قرار بدیم. بالاخره این که عدم جواز تکلیفی تصرف و همچنین مشارکت غیر در این مال منشأ می شود که این مال عنوان اندهو و امثال اینها تعلق نگیره و درست هم هست این وش. حالا اسمشو میگم، اسمشو نقصان ملک میخواید بذارید، اسمشو هرچی میخواید بذارید مهم نیست. بله
قبلا تو رقابت های مال باقی اندهو فهمیدیم که این تمکن تصرف وقتی نداره که هم تصرف تکمیلی و هم اعتباری به سهولت این دوتاشو نتونه.
در مورد قائب اینو عرض کردم، نه در مورد اندهو، نه در مورد اندهو اینو نگفتم، اونو در مورد قائم گفتم، نه در اندهو. این دوتا رو با هم دیگه تفکیک کنید. عرض کنم خدمتش ما به ادله قائم تمسک نمی کنیم، ادله قائم اینجا کافی نیست تمسکش، ولی ادله انده مالی که انده صدق میکنه هم باید به اصطلاح جواز تکلیفی داشته باشد، هم متعلق غیر نباشد. احد الامرین کافی نیست، مجموع الامرین باید باشه. غائب اون ممکن بود به خاطر احد الامرینه، تفاوت این دوتا در این جهت هست. غائب چون غائب نه این رو داره نه اون رو داره، بنابراین ممکنه یکی از اینها باشه، ممکنه احد الامرین باشه، ممکنه مجموع الامرین باشه. غائب استدلال بهش تام نبوده. عرض کردم
حالا روایت دو تا از روایت ها صدرش مثلا
قائل
بود
ولی
ذهنش
بیده، اشکال نداره،
منافات
نداره، دوتاش یکی نیست، یکیش اینا با هم دیگه چیز ندارن، اینا با هم دیگه تنافی ندارن. آخه اصلا میگه در قائب زکات نیست و شرط هست که در ید باشه. در قائب میتواند وجهش این باشه که به خاطر اینکه در ید بودن شرط هست دیگه، چیزی که در ید نیست قائب در ید هم نیست. بنابراین ما ادله‌ای که در ید بودن رو شرط میداند به اون چیز میکنم. تنافی اون قائب وجهش روشن نیست، احتمالات مختلف داره. این احتمالات مختلف منشأ میشه که در موارده که تمکن از تصرف به اصطلاح تکوینی داره ولی تمکن از تصرف شرعی نداره اون رو نگیره، ولی فیده اینجور نیست. خب بماند، شما دیاد اشکال کردید چایی میبره. خب آقای حالا همینجا اجازه بدید من عبارت‌های علمای کنونی رو هم در این مسئله در همون تمکن از تصرف عرض بکنم. در مورد اینکه مراد از تمکن از تصرف چی هست و به خصوص تطبیقش بر منظور التصدق بین علمای معاصر خب اختلافش زیادی هست و در تفسیر مرحوم آقای حکیم تعبیرشون این هست در منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم در کتاب زکات در شرایط وجوب زکات جلد 1 صفحه 410 داره: الخامس التمکن من التصرف و اعتباره علی نحو ما سبق. علی نحو ما سبق اشاره به شرایط قبلی هست که معناش اینجور میشه: ای فی زمان التعلق او فی اثناء الهول اذا کان مما یعتبر فی الهول. اونایی که هول درش معتبره، کل هول باید تمام تمکن از تصرف داشته باشه. اونایی که هول درش معتبر نیست در زمان تعلق باید تمکن از تصرف داشته باشه. اینو که حالا بعد عرض میکنه: بل لابد من استعناف الهول من حین تحقق شرط. خب این عبارت رو من در توضیح علی نحو ما سبق نوشتم. ادامه عبارت آقای حکیم این هست: و المراد بهی القدرت و علی التصرف فیه بالاتلاف و نحوه فلا زکات فی المسروق و المرهون. بعد مثالایی میزنه من جمله: و المرهون و الموقوف و منظور التصدق به. در منظور التصدق همیشون میگه زکات نیست، چون منظور التصدق رو ما حق اتلاف نداریم. آقای مرحوم آقای صدر در حاشیه اون بل اتلاف دارن: بل اتلاف له اول بدله المعاوض از قد یتفق و کون المال من مالا یجوز و اتلافو. خیلی لطیف نیست این حاشیه. مراد از این که مال رو میتواند تلف کند، نه اینکه عرض کنم خدمت شما همین جوری علکی بتونه تلف کنه و امثال اینا خرابش کنه، مراد این نیست. یعنی اولا قدرت بر تصرف فیه بالاتلاف یعنی فرض کنید میتونه بخورتش. اتلاف کردن یعنی مصرف کردن، نه اینکه ضایع کردن و نابود کردن. و مراد اون جهتش نیست که بتواند اتلاف یعنی بلعتو کردن، این یه همچه مفهومی. مراعفه از اون حیث نیست که آیا مثلا مالو میتونه تلف، اونم خیلی حاشیه لطیفی نیست، مراده اونم واضحه. عمدهش اون حاشیه بعدیه، فلا زکات در منظور التصدق. ایشون داره الاهوتو وجوبن فی منظور التصدق وجوب الزکات ولو به دفعها من مال آخر لکی لا تنافی الوفا به نظر. این الاهوت وجوبن که ایشون داره یه مقداری ناظره، یه مقدارش از فرمایش آقای خوییه. آقای خویی در منظور تصدق زکات واجب میدونن، فتوا میدن، آقای صدر اینجا احتیاط کردن، ولی توضیح میدن که این اهوت وجوبن، این که ما میگیم زکات واجب هست، خب زکات لازم نیست که حتما از اون مال داده بشه، میشه از مال دیگه داده بشه، جمع بین هم وجوب زکات در این مال شده که از هم تصدق به این مال، این رو صدقه بده، ولی از مال دیگه هم زکات رو بده که به هر دو کنه عمل شده باشه.
ولو یعنی باید
بله، یعنی باید این کارو بکنه، یعنی به این معنا که باید این کارو بکنه.
چه یه فرض می‌ذاری که خود همین رو می‌تونه بده؟
چی؟
یه فرضی وجود داره که خود همین مالی که نذر کرده صدقه بده، همین رو به عنوان زکات بده؟
نه نه، از هر دو واقع نه، نه اون نه، اینو نمی‌خوام بگم، اون درست نیست.
از قرار صدقه بده؟
نه نه، منظور تصدق این هست که به عنوان اداء نذر باشه، نه به عنوان صدقه دیگر.
نه
به عنوان نذر، صدقه زکات
تلقی هم باشه
نمیشه. نه نه نمیشه، نه اینا اینا نمیگن، هیچ کسی هم اینا نمیگه، این که بشه از دو عنوان واقع بشه مرادشون این نیست. خب مرحوم آقای خویی عرض کنم دارن امن منظور تصدق به فلا یبعد صعود و زکات فی، در منهاج السالین جلد 1 صفحه 295 ذیل مسئله 1085. مرحوم آقای تبریزی هم در منهاج السالین صفحه 302 و مرحوم آقای محمد روحانی هم در همون منهاج السالین جلد 1 صفحه 314 پذیرفتن مطلب آقای خویی رو. آقای وحید نپذیرفتن مطلب آقای خویی رو. آقای وحید در منهاج السالین جلد 2 صفحه 314 دارن ثبوت و حافی فی قایت الاشکال ولا یترک الاحتیاط به تصدق به و اداء زکات من مال آخر، که این ولو من مال آخر این از یه جهت شاید دقیق تر باشه عبارت، که اگرم ولو یه خیلی عبارت خوبی نیست. آقای سیستانی یک جمعی بین در این ذیلش بین فرمایش آقای خویی و آقای صدر تقریبا جمع کردن، ولی اصل مطلب یه تفسیری که میخوان بکنن یه مقدار فرق داره. آقای سیستانی تعبیرش این هست در منهاج السالین، آقای سیستانی جلد 1 صفحه 350 این هست: الخامس التمکن من التصرف و الاظهر کونه شرطا لثبوت الزکات فیما عدا الغلات. یه بحثی باید بحث بکنیم، بحث اینه که آیا تمکن از تصرف شرط در همه چیزها هست، همه از کنم چیزهای ذکری هست، یا فقط اونایی که درش حول معتبره در اونهاست؟ این مورد اختلاف هست. آقای هاشمی میگه فقط در اونهایی که حول درش معتبر هست، آقای منتظری هم بحث کرده میگه نه مطلق هست، هر کدوم استدلالاتی دارن، این بحث رو باید مستقل بکنه. آقای سیستانی هم بنابراین مطلق نمیگن فی جمیع به اصطلاح اصناف، فقط در اصنافی که فی ما عدل غلات، چون در غلات سال معتبر نیست، در اون یکی های دیگه خب سال معتبره، یعنی فی ما یعتبر فی الفور. و المراد بهی. حالا تفسیر آی سیستانی از تمکن از تصرف، و المراد بهی کون المالک او من به حکمهی کل ولی مستولین علی المال الذکوی خارجن غیر محبوس انه شرعا. این تعبیر آقای سیستانی. آقای آس سعید حکیم هم شبیه همین تعبیر رو داره، تا حدودی تعبیراتشون شبیه هم هست ولی مراداتشون مختلفه. آقای آس سعید حکیم اینجوری دارن. حالا اولا آس سعید حکیم این رو در همه اصناف واجب میدونن، ذیل قدرت علی التصرف میگن حال تعلق الوجوب او فی تمام الحول ایذن، یا همون اشاره به همون مطلبی بود که آقای مرحوم آقای حکیم علی نحو ما سبق دارن، اینم هم همین. ولی تعبیر ایشون این هست و المراد بها القدرت الخارجیه و الشرعیه علی التصرفات الخارجیه بالاتلاف و تصرف و نحوه. این تعبیر که تا حدودی نزدیک هست تعبیرش با تعبیر آقای سیستانی، ولی مرادشون فرق داره. ببینید آقای ذیلش رو میخونم، از ذیل مشخص میشه که مراد اینها فرقش در کجاست. در مورد جایی که حکم تکلیفی به صرف این مال در یک مورد خاص باشه، مثل نذر صدقه، منظور تصدق، در این مورد بین آقای سیستانی و آقای آس سعید حکیم فرق هست. پس بنابراین مستولین المال الذکوی خارجن غیر محبوسن انه شرعن، ظاهرن مراد ایشون این هست که غیر محبوسن انه شرعن لثبوت حق الغیر، به غیر محبوس بودن، نه به جهت اینه که یا غیر محبوسن انه شرعن یعنی این که اگر معامله ای بکنه معاملش باطله، یعنی وضعن نافذ نیست، مراد این هست، یا مراد غیر محبوسن انه شرعن این هست که حکم تکلیفی صرفا نیست به اینکه اون مال رو مثلا در یه مصرف خاصه بکنه، حق غیر تعلق نگرفته باشه. به هر حال غیر محبوسن انه شرعن یه تعبیر خیلی ابهام داره که مراد چی هست، ولی علی تقدیر از جهت ادامه مطلب تو روشن میکنه که مطلب چه شکلیه. آقای سیستانی در منظور و تصدق مثل آقای خویی زکات واجب میدانند، ولی آقای حکیم در منظور و تصدق واجب نمیدانند. ادامه مطلب آقای سیستانی نه، ول مراد بهی کون المالک او من به حکمهی کل ولی مستولین المال زکوی خارجن غیر محبوس ان شرعن فلا زکات فی المال الغائب. بعد همینجور میان ولا فی الموقوف و المرهون و ما تعلق بهی حق الغرماء. من از ما تعلق بهی حق الغرماء اینجور برداشت میکنم غیر محبوس ان شرعن رو، ایشون مراد این هست که آن چیزی که حق غیر تعلق گرفته باشد محبوس شرعی است. این ما تعلق به حق الغرماء رو ایشون اضافه کرده. در مورد موقوف و مرهون هم چون حق غیر تعلق گرفته ایشون میخواد بگه. مجموعا فکر میکنم مراد از غیر محبوس ان و شرعن این باشه که لتعلق حق الغیر بهی شرعن، یعنی اینجوری
قبلش محجور دارن
من متعلق به حق الغرماء لازم نیست بحث مهجور باشه. فقط فرض کنید که کسی که از دنیا میره هنوز دینش رو ادا نکردن، حق غرماء به این مال تعلق گرفته، به کسی مهجور به معنا اصطلاحا نمیگن به وراث که مهجورن، ولی فعلا حق غرماء به این مال تعلق گرفته و امثال اینها و حالا به هر حال عبارت اینه
محجوب ورشکسته و این هاست. این که ورشکسته نیه کسی که مال داره،
ورشکسته
نیست، محجوب نیست که
مالش تعلق میگیره. محجوریت میگن یکی از مصادیقش فلسه دیگه، بنابراین ورشکسته جز مصادیق محجوره دیگه. المحجور مگر اینکه شما بگید مراد از محجور محجوره به خاطر قفره. محجور یه بحث این که مجنون و صغیر محجورن، یکی این که مفلس هم ما داخل محجور، ممکنه اون مرادشون از محجور اون این باشه که به خاطر قصر ذاتیش، یعنی مجنون و صبی، و این متعلق به حق العلماء رو عنوان مستقل کرد. به هر حال اینا مطلب اینه دیگه. من قرارم اون نکته‌ای که میخوام روش تکیه کردم برای این آوردن متعلق به حق العلماء این بود که این غیر محبوسن و شرعن رو میخواستم معنا کنم. میخواستم بگم ظاهرن ایشون مرادشون این هست که جایی که حق غیر تعلق گرفته باشد این تمکن از تصرف ندارد. این برخلاف فرمایش آقای خویه. آقای خویی تمکن از تصرف رو در اینجور تمکن از تصرف رو که معنا می کردن می گفتن همین مقدار که تکلیفند به اصطلاح ولو حق غیر تعلق بگیرد منع شرعی حبس شرعی رو منع شرعی رو دخالت نمی دادند در تمکن از تصرف، که ما عرض می کردیم در جایی که حق غیر باشید خیلی روشنه که اینجا تمکن از تصرف نیست و ادله میگیره. حالا ما بیشتر از اون طبق مشهور که به اصطلاح این تمکن از تصرف رو منع شرعی تکلیفی رو هم کافی میدونستن، ما اینجور میخواستیم مشق کنیم. عرض ما این بود که به هر حال این مقدار که آقای خویی حتی منع حق غیر رو هم کافی، تعلق حق غیر رو هم مانع از تمکن از تصرف ندونستن، اون مطلب خیلی واضحی نیست. به هر حال میگن و اما المنظور التصدق به فلا یبعد ثبوت الزکات فی فتجب اداؤها ولو من مال آخر حتی لا ینافی الوفا بالنفع. میبینید این ولو من مال آخر که تعبیر کردن اون اینه که زکات در این مال واجبه، اگر از همین مال هم زکات بده واقع میشه زکات، نه اینکه واقع نشه زکات، ولی خب اون نظره چون به نظر عمل نکرده هنس نظر میشه، یعنی به نظر عمل نکرده. بل با اینجور نیست که اینا ولو که میخوان بگن این هست که میتواند از همین مال زکات رو بده، ولی اگر از همین مال زکات رو بده اگر میخواد هنس نظر نکرده باشد از مال دیگه بده که هنس نظر نکرده باشد. فکر میکنم مرادشون این هست که برای اینکه بتواند وفای به نظر بکند از مال دیگر بدهد که هم هنس نظر نکرده باشد وفای به نظر کرده باشد و هم به زکات عمل کرده باشد. ولی خب اگر از همین مالم داد به زکات عمل کرده ولی هنس نظر کرده، یعنی یک نوع در واقع یک چیزی که ممکنه تصور به اصطلاح تضاهم بشه ولی تضاهم نیست، چون زکات بدل داره نظر بدل نداره. و در باب تضاهم گفتن که من له البدل مقدم است بر اون چیزی که تیر نداره. تو چیز آقای روحانی به این تعبیر آمده که این از باب تضاهم نیست چون من له البدل مقدم بر اصطلاحا اینا رو باب تضاهم میگیرن، ولی میگن یکی از مرجحات باب تضاهم تقدیم من له البدل بر من لیس له البدل هست و چیز من لیس له البدل تقدیم من لیس له البدل بل من له البدل هست و امثال اینها. خیلی مهم نیست اسمشو تضاهم بذاریم یا اسمشو تضاهم نگذاریم، تضاهمی که انسان نتواند هر دو را امتثال کند نیست. اینجوری بگیم تضاهم اگر تعریفش رو اینجور کردیم، تضاهم یعنی دو تا شیئی که نمیتوانیم هر دو را با هم امتثال کنیم. اگه این باشه خب این تعریف تزاهم در اینجا صدق نمیکنه. میشه اینجا هر دو رو با هم امتثال کرد، زکات رو از مال دیگه بده، تصدق رو از همین مال بده. ولی اگه تزاهم معنای اوسع معنا کردیم که آیونی که یعنی دادن این در این که از این مال بخواد بده، هر دو واقع نمیشن. تزاهم به این معنا نمیشود با دادن این مال تزاهم دارن. این شکلی ولی خیلی مهم نیست، این مقدار بحثای بیشتر لفظیه. من میخوام بگم که اینها میخوان بگن اگر کلش هم متعلق تصدق باشه و زکات رو از همین مال هم بده، زکات واقع میشه. اینا ناظر به این هستند که اینجور نیست که اگر از این مال بده زکات واقع نشه. نه، به دلیل اینکه زکات به این تعلق میگیره، میشه تکلیفاً میشه وضعاً میشه، ولی اگر از این مال بدید از جهت دیگه ای خلاف شرع کردید. این میخوام بگم
اگر کسی ملک خدا بدانه نظر رو، زکاتش واقع میشه، یعنی نظر کرده و به این نظر عمل نکرده.
با این نه، اینا ملک خدا نمیدونن دیگه. اینا که میگن فلا یعبد، اگه اون باشه که اصلا زکات واجب نمیشه. فلا یعبد این ثبوت و زکات بنابراین این مبناست که ملک خدا نباشه دیگه. تازه ملک خدا هم تصدق ملک خداست، نه اون شیخ هست.
نظرم بدل داره، کفارش بدل طولیش
نه نه بدلش نیست، کفاره مجازاته. بدل
کسی حدث
نظر
کرد و
کفاره
داد، گسترش نمیشه نماز خونه.
نمیشه نماز خونه، اینجا فاسقه، مگر توبه کنم. و این نکته رو حالا که گفتید، این اتفاقا این تصور در بحث کفاره حج بوده که بعضیا تصورشون این بوده که کفاره افعذلل و اکفر، یعنی من خب کنه اونجا تو عدل میگه نه، شما حق ندارید که چیز کنید، تذلیل کنید و امثال اینها. بله در بعضی موارد که خلاصه حالا بماند
کفای نوزه مارمزون هستی اون حرمت تکلیفی داره کسی؟
بله دیگه، همون حرمت تکلیفی اینجا هم همینه دیگه. کفار ما دو جور کفاره داریم، یه کفاره جبرانه، یه کفاره مجازاته. کفاره جبران در موارد شخص معذورم هست صادقه، کفاره جبرانی. ولی کفاره‌ای که در نظر هست کفاره مجازاتیه، بنابراین اگه کسی معذور باشه اون این کفاره ثابت نیست، این کفاره به اصطلاح مجازاتیه، نه کفاره جبرانی که در موارد معذوریت هم ثابت میشه. خب این عبارت آقای سیستانی، اما عبارت آقای اسد سعید حکیم ایشون این هست: المراد بهی القدرت الخارجیه و شرعیه علی التصرفات الخارجیه بالاطلاف. ببینید القدرت الخارجیه و شرعیه، اون بحثی رو که قبلا کلام اسد محمود هاشمی خدا رحمتشون کنه بود که ما تمکن از تصرف دو تا واژه داره، یکی تمکن هست یکی تصرف هست. در تمکن مورد بحث این است که مراد تمکن خارجیه یا تمکن شرعیه، تو تصرف هم مراد تصرف خارجیه یا تصرف اعتباریه، و تصرف اعتباری و امثال اینها هست. اینجا از این عبارت آقای سیستانی آقای حکیم استفاده میشه، در تمکن میگن قدرت خارجی و شرعی هر دوش، در اون تصرف تصرفات خارجیه گرفتن، امثال اینها، اینجوری تعبیر. القدرت الخارجیه و شرعیه علی التصرفات الخارجیه، که ما عرض میکردیم که تصرف اعتباری مسلم داخل در ادله، با تمکن از تصرف اعتباری داشته باشیم، چون بحث این چیزی که تو این روایات بوده درهمین قدر مسلم میشه، نقدین میگم درهمین، نقدین قدر مسلم میشه و نقدین اون تصرف متعارفش تصرف اعتباری، میفروش ازش دیگه، نمیخوره نقده اینو که. و فرض کنید چیزای دیگه، فرض کنید غلات خب خوردنیه نمیدونم، ولی نقدین که قرض مسلم این ادله نقدین رو میگیره، اون مالی که مدفون کرده اینو گاف که مدفون نکرده که، پول مدفون کرده همسال اینها. بعد اینه که بنابراین این که ما تصرفات خارجیه تعبیر بکنیم اون چیز درست نیست. و البته یه عبارت بل اطلاف و تسباب دوباره یه کلمه تصرف تعبیر کرده، تصرف بعدی، که اون تصرف بعدی آیا تصرف خارجیه است یا تصرف اعتباری، یعنی خرید و فروش رو هم شامل میشن. یه عبارت خیلی باید بدیه، عبارت جالبی نیست. و نحوهی مما تقتضیه القدرت علی المال، که مما تقتضیه القدرت علی المال که آورده اون تصرف اعتباری هم پشت وسط کشیده میشه، چون قدرت بر یک مالی رو که انسان قدرت داره باید بتواند، قدرت بر مال به این هست که آدم میتواند او رو بفروشد، تصرفات اعتباری درش بکنه. یکی عبارت خیلی عبارت بدیه، صدر و ذیلش رو جفت و جور کردنش. فلا تجب الزکات فی المال المسروق و المجهود و الزائع و المرهون و الذی ینذر التصدق به و غیر ذلک. البته و الذی ینذر التصدق به رو اینکه چرا نه خب این عبارت. حالا الان وقتی گذشته من یه نکته رو عرض بکنم. آقای اسد محمود هاشمی استدلال دیگری اینجا مطرح کردند و اون استدلال این هست که ادله‌ای که صاحب گفته انما الزکات علی صاحب المال، ایشون گفتن ظاهر صاحب المال این هست که حق غیر به او تعلق، ملک تلق باشه، حق غیر به او تعلق نگرفته باشه. شو تعبیرش هم تام بودن اینها تعبیر نمی کنه، میگه از شرایط این هست که ملک تلق باشه و ملک تلق رو هم استدلال میکنه به انما زکات علی صاحب المال. حالا دیگه فرصت نیست، من آورده بودم این رو هم همین صحبت کنم، ولی حالا اینو انشالله شنبه در خدمت دوستان خواهیم بود و این بحث رو دیگه جمع میکنیم. البته رهن مونده، بحث رهن رو بعدا شنبه انشالله به رهن خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.